سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید تا اتومبیل سواری تجملی و پرکار آودی A8 TDI رو آزمایش کنیم. پتگاس از یک اتومبیل کلاسیک رنگ رو رفته اتومبیل شیک در میاره. آتو ورلد منبعی طبیعی تر از گاز طبیعی برای سوخت اتومبیل پیدا کرده. و چرا شفرولت سیلورادو 2014 بین پیکاپ های بزرگ یک معیار طلایی جدیده. پس بریم با هم برونیم. کارخانه های اتومبیل‌سازی آلمان دیر زمانی است که پیشتاز حضور اتومبیل های گازوئیلی SUV در آمریکا هستند، ولی این وسط فقط آودی بود که گازوئیل رو برای استفاده های دیگه به کار برد و خط تولید اتومبیل هاش رو بنزینی نگه داشت. ولی این روند داره تغییر میکنه، چون امسال سواری درجه 1 A8ش رو اسپورتی و با موتور گازوئیلی عرضه کرده. ببینیم کار خوبی کرده یا فقط سر و صدا راه انداخته. آودی به عنوان بخشی از کارخانه فولکسواگن برای ساخت مدل A8 سال 2014 به موتورهای گازوئیلی متعددی دسترسی داره. در صندوق عقب آودی A8 یک موتور گازوئیلی 6 سیلندر 3 لیتری قرار گرفته با قدرت 240 اسب بخار. اما برای دیزل دور موتور که مهمه. این موتور کوچک که گشتاور اون نیست 550 نیوتن متر با موتورهای 8 سیلندر 4 لیتری توربو برابری میکنه. اما آودی A8 علاوه بر موتور گازوئیلی چیزهای بسیار خوب دیگه هم داره، مثل کیفیت بالای طراحی داخلیش با روکش چرمی با دوخت ظریف با کار چوب بسیار زیبا و یک سقف عظیم تاشه تمام نما. صندلی‌هاش با آپشن ماساژ و کنترل درجه حرارت بسیار راحته و در 22 حالت مختلف قرار می‌گیره تا هیچ مشکلی از نظر قرار گرفتن در وضعیت رانندگی مناسب نداشته باشین. دارای فرمان 4 پره و دسته‌دنده کاملا مناسب و خوش دسته و علاوه بر اون سنجشگرها با عقربه‌ها و شماره‌گیرها در عمق صفحه جلو جا گرفتند. با وجود همه راحتی که داره، از اونجا که کنترل‌ها دور راننده رو گرفتن، احساس اتومبیل اسپورتی به راننده دست میده. آودی با صفحه اینترفیسی لمسی MMI از نظر آپشن های متعدد تفریحی اطلاعاتی همچنان ماشین محبوب ماست. در حال حاضر در همه آودی های A8 با موتور توربو انژکتوری فاصله دوچرخه عقب و جلو خیلی زیاد شده، که این یعنی فضا و امکانات بیشتر برای مسافران صندلی عقب. ولی عجیبه که اتومبیلی به این بزرگی حجم صندوق عقبش فقط 1/3 متر مکعبه. پس سبک سفر کنید. موتورهای دیزل برای شتاب سریع طراحی نشدن، ولی از گشتاور موتور A8 خیلی خوشمون اومد. تخت گاز ظرف 5.9 ثانیه سرعتش را از 0 به 100 کیلومتر و در 6.11 ثانیه به 140 کیلومتر رسوند و 400 متر رو در 14.4 ثانیه با سرعت 150 کیلومتر طی کرد. برخلاف اون شروع پرگاز، سفری بود با تمام راحتی و آرامش. جعبه دنده 8 دنده ایش اتومات با آپشن دستی و تبدیل از معمولی به اسپورتی. با اینکه آودی A8 ربطی به ماشین آودی S نداره و نمیشه بزرگی ابعاد و وزن 2040 کیلوگرمیش رو نادیده گرفت، ولی دست به فرمونش خیلی خوبه. هنگام پیچیدن از میان موانع سریع و با احساس استحکام فرمان عبور میکنه و با سیستم دو دیفرانسیل استانداردش به طرزی غیر واقعی به زمین میچسبه. وقتی دنده در حالت رانندگی معمولیه بهترین بازه رو دریافت میکنیم، ولی در حالت دینامو یا فعال انگار مقداری وزن مجازی به روند حرکت فرمان اضافه شده بدون اینکه به کنترل فرمان کمکی بکنه. ترمزا هم همونقدر پرقدرتن، به طوری که تونستن سرعت این پدیده سنگین وزن رو از 100 کیلومتر در ساعت با طی 33 متر خیلی آروم و به طرزی فراواقعی متوقف کنن. شکل بیرونی A8 تغییر زیادی نکرده، به جز چراغ‌های جلوی LED که جزو گزینه‌هایی است که با آپشن پرمیوم میان و نظر ما اشکالی نداره، چون آودی A8 در شیکی و ظرافت به نظر همه همکارانمون خیلی موفقه. اما اوج درخشش A8 در میزان مصرف دولتی سوخت پدیدار میشه که این موتور گازوئیلی رو به راستی متمایز میکنه. مصرف بنزینش برای هر 10 کیلومتر در شهر و هر 15 کیلومتر در اتوبان و برای 12 کیلومتر در شهر اتوبان 1 لیتره که کم مصرف ترین اتومبیل در نوع خودشه. مصرف اتومبیل ما با کمک سیستم خودکار روشن و خاموش کن موتور به 12 کیلومتر رسید. مصرف انرژی سالانه A8 برابر با 13.6 سوخت مصرفی و 6 تن گاز اکسید کربن. قیمت اودی دیزل با فاصله زیاد از اودی معمولی 6 سیلند بنزینی A8 $7,400 گرونتره. قیمت اودی دیزلی از $75,995 شروع میشه که به نظر ما برای چنین اتومبیل با شخصیتی واقعیه. ولی این اودی با موتور توربو انجکتوریش گرانترین اتومبیل اودی نیست و اودی های توربوی بنزینی 8 سیلند و 12 سیلند گرانتر از A8 هستند. از اونجا که آودی در مدل‌های A6 و A7 هم از موتورهای سلیتی استفاده می‌کنه، آرزوی ما برای حضور متنوع اتومبیل‌های گازوئیلی در آمریکا برآورده میشه. اما البته آن معدود افرادی که پول‌هاشون رو جمع می‌کنن تا یک A8 ال توربوی انجکتوری سال 2014 بخرن، پاداششون اینه که با یک سواری مجلل کاملا بزرگ با آخرین تجهیزات برای راننده و با مصرف خیلی کم برابر یک سواری کوچک رانندگی می‌کنن. بنابراین از آودی متشکریم به خاطر علاقش به دیزل و به خاطر اینکه A8 بزرگ رو بزرگتر از گذشته کرده. داستان موفقیت‌آمیز این هفته ما رو به شهر ویلیامسون در مرکز ایالت تگزاس کشونده که برای اداره پلیس و خدمات دیگرش 22 اتومبیل شورولت تاهوی دوگانه سوز خریده. با کمک وزارت انرژی پرداخت قیمت اتومبیل‌های دوگانه سوز با گاز پروپان و احداث 5 ایستگاه فروش پروپان در این شهر ممکن شد. فقط با فشار یک کلید روی داشبورد سوخت اتومبیل به راحتی تغییر می‌کنه. شهر ویلیامسون میگه با مصرف سوخت تولید محلی سالانه $70,000 در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌کنه.
We buy our fuel from Texas and so we're producing
ما سوختمون از تگزاس می‌خریم و در نتیجه هم در تگزاس شغل تولید می‌کنیم هم وابستگیمون رو به نفت خارجی کم می‌کنیم. به علاوه این سوخت پاک‌تریه و ما در منطقه‌ای هستیم که میزان آلودگی هوا در اون از حد معمول بیشتره.
ناوگان دوگانه سوز این شهر، آمبولانس‌ها و ماشین‌های اورژانس و دو بولدوزر اداره پارکر هم در بر می‌گیره. با توجه به همکاری این شهر با اتحاد سوخت‌های پاک لون استار، این شهر مرکزی تگزاس در آینده نزدیک از اتومبیل‌های بیشتری که سوخت جانشین دارن استفاده می‌کنه. استفاده از گاز طبیعی پاک و محلی برای سوخت جاده‌ای به جای استفاده از نفت وارداتی در میان ناوگان‌ها و شرکت‌های باربری روز به روز بیشتر طرفدار پیدا می‌کنه. اگرچه محدودیت منابع گاز طبیعی زیرزمینی جای بحث داره، اما در اینجا در آمریکا منبعی بازیافتنی و سازگار با محیط زیست وجود داره که ما در اینجا شما رو با این واقعیت آشنا می‌کنیم. خانواده‌ها، دامداری‌ها و کارخانه‌های پردازش مواد خوراکی در آمریکا زباله‌های ارگانیک ایجاد می‌کنند که در جریان تجزیه شدن آنها مخلوطی از گاز کربونیک، متان و گازهای دیگری تولید میشه که به آن بیو گاز میگن. سبزیجات گندیده، نان کپک زده، غذای شب مانده، همه اینها در محل‌های دفن زباله پس از مدتی متلاشی میشن. باورتون نمیشه که سال‌های سال بسیاری از این گازها وارد جو شدن یا برای خلاصی از آنها سوزانده شدند. اما بیوگاز میتونه به راحتی به گاز طبیعی و پاک تبدیل بشه و برای تولید برق، گرما و سوخت وسایل حمل و نقل به کار بره. و روز به روز طرح‌های آینده‌نگر بیشتری به این کار می‌پردازند. در آمریکا هزاران محل دفن زباله، چه به صورت فعال و چه تعطیل شده، وجود دارن که به مقدار قابل ملاحظه‌ای بیوگاز تولید می‌کنن. شرکت مدیریت زباله که بزرگترین شرکت بازیافتی کشور، ده‌ها ساله که از بیوگازهای بیش از 100 محل دفن زباله برای تولید برق و سوخت اتومبیل استفاده می‌کنه. این مدفن زباله در لیورمور در کالیفرنیا هر روز بیش از 3500 تن زباله دریافت می‌کنه و در عوض برای 300 کامیون حمل زباله سوخت کافی تولید می‌کنه. در اماکن دفن زباله بیش از 60% زباله‌ها رو مواد طبیعی یا ارگانیک تشکیل میدن، اما در صورت جدا کردن این مواد و فرستادن اونها به مراکز مخصوص تولید انرژی از زباله میشه به نتایج فوری دست یافت. در ایالت اوهایو شرکت کویزار انرژی که زباله رو به انرژی تبدیل می‌کنه، یک سامانه بی‌هوازی نوین گوارشگر ایجاد کرده که مواد طبیعی مانند زباله ناشی از پردازش مواد غذایی، فاضلاب، روغن اتومبیل، چربی و روغن رو متلاشی می‌کنه و از این طریق هم گاز طبیعی بازیافتی و هم کود طبیعی به جای کودهای شیمیایی تولید می‌کنه. همه چیز از چیپس تاریخ مصرف گذشته تا غذای مونده سگ‌ها همه انرژی‌زا هستن و دیگه به عنوان زباله دور ریخته نمیشن. این تأسیسات که در شهر کلمبوس در ایالت اوهایو واقع شده هر روز 10 تا 12 کامیون مواد طبیعی دریافت میکنه. این مواد به داخل سیلوهای بزرگی که در آنها اکسیژن وجود نداره فرستاده میشه. در اونجا میکروب ها با تجزیه مواد طبیعی بیوگاز آزاد میکنن. این مرکز به تنهایی روزانه 13630 لیتر گاز طبیعی تولید میکنه که برای تولید برق مورد نیاز شرکت و سوخت 30 کامیون حمل زباله اون کافی است. کویزار در نظر داره سیستم‌های گوارشگر خود رو در مراکز پردازش مواد خوراکی، کارخانه‌های تصفیه پساب‌ها و مزرعه‌ها کار بگذاره تا ضمن حذف هزینه باربری این مراکز بتونن مستقیماً از انرژی تولید شده بهره برداری کنن. این پروژه تقلیدی است از برنامه‌ای که مدت‌هاست در آلمان انجام میشه. در مکانی به بزرگی ایالت مونتانا، مزارع محلی تعاونی بیش از 6000 گوارشگر تولید کود و گاز ایجاد کردند. در آمریکا هم 8000 خوکداری و دامداری وجود داره که از وسعت لازم برای انجام عملیات گوارشگری خودشون برخوردارن. به عنوان نمونه مزرعه فر اوکس در ایالت ایندیانا از فضولات 30000 گاو انرژی بازیافتی تولید میکنه. فضولات گاف ها پس از پردازش وارد این مخزن بی هوازی در عمق 5 متری زیر زمین میشه. بیوگاز تولید شده برای نیروگاه های برق محلی به کار میره و همچنین جانشین 7,600,000 لیتر سوخت دیزل سالانه میشه که برای سوخت کاروان 42 کامیون حمل شیر این گاوداری لازمه.
بنابراین ما میتونیم انرژی تجدیدپذیر رو از آنچه زباله شمرده میشد بازیافت استفاده و حفظ کنیم. پس ما غذا رو در برابر سوخت به کار نمیبریم. چیزهایی که مورد اعتراض مردم باشه تولید نمیکنیم، بلکه چیزهایی مورد اعتراض مردم رو برمیداریم و از اون انرژی تجدیدپذیر تولید میکنیم. خیلی جالبه.
نباید از تولید و استفاده محلی از انرژی غافل شد. انرژی های بازیافتی میتونن به صورت بالقوه جای مصرف سالانه 37,850,000 متر مکعب مواد نفتی رو بگیرن و این مطمئنن ما رو در آینده به سوی رانندگی پاک میبره. کیست که آرزوی بازسازی یک اتومبیل کلاسیک رو نداشته باشه و بالاتر از اون خودش این کار رو انجام بده؟ ولی همونطور که پادکست توصیه میکنه، برآوردن بخشی از این آرزو رو باید به کاردانی سپرد.
این یک کادیلاک کروکی سال 1968 که داریم کل کار روش انجام میدیم. وقتی به مرحله صافکاری رسیدیم متوجه شدیم که این کار برای غیر حرفه‌ای خیلی مشکله. بنابراین کارهای صافکاریمون رو آوردیم پیش پیت که در شهر بالتیمور در تعمیرگاه اتومبیل‌های کلاسیک کار میکنه. پیت، چرا این کادیلاک رو نباید سر خود درست کرد؟
این پروژه خیلی بزرگیه، چون مقدار صافکاری که باید روی اتومبیل انجام بشه خیلی زیاده. در واقع وقتی داشتیم با سوماته 5 لایه رنگ رو از روی ماشین برمی داشتیم، متوجه شدیم که بدنه اتومبیل در طول زمان چند بار تعمیر شده و لازم بود صافکاری دقیقی بکنیم. از جمله اینکه باید چند جای گلگیر جلو رو وصله کاری می‌کردیم. این پایین همینجا یک وصله 16x46 سانتی لازم داره. زیر درم نیاز به یک وصله 10x23 سانتی داره. پشت اتومبیل هم باید با یک وصله 10x23 سانتی پوشیده بشه. گلگیر عقب درست بالای چرخا و در قسمت انتهایی، یعنی از اینجا به پایین، باید همه وصله کاری بشن. مشکل علاقمندان معمولی بازسازی اتومبیل اینه که نمیتونن این وصله کاری ها رو به شکل و فرم اولیه در بیارن یا قالب بگیرن. اگر اتومبیل صافکاری زیادی لازم نداشته باشه، علاقمندان معمولی هم میتونن اونو تعمیر کنن، اما وقتی پروژه‌تون وسیع باشه، مثل این اتومبیل قدیمی که چند بارم تعمیر شده، بهتره که کارو به کاردون بسپاریم.
تا حالا 3 هفته است که 2 نفر از شما دارین تمام وقت روی این اتومبیل کار میکنین تا به این مرحله رسیده. یعنی الان شما دارید بتونه رو صافکاری و آماده رنگ نهایی میکنین. خیلی از مردم از صافکاری چیزی نمیدونن. میتونی در این مورد توضیح بدی؟
بله حتما. در واقع صافکاری یعنی پرداخت و آماده کردن اتومبیل برای نقاشی. یعنی سنباته زدن، پستی و بلندی هایی روی بدنه اتومبیل رو گرفتن و معایب بدنه رو رفع کردن. حالا خواه مثل اینجا در عقب اتومبیل باشه که فلز نو گذاشتیم و توی گودی‌ها رو با پلاستیک پر کردیم، یا جاهایی بوده که فقط فلز رنگ نخورده بوده. اما فقط با گذاشتن صفحه فلزی نو اتومبیل درست نمیشه، بلکه باید آماده سازی بشه. اصل کار سوماته زدنه. حالا میخواد یه قسمت کوچیک باشه یا بزرگ یا سوماته برقی.
همه این مراحل مهمن و اگه قرار باشه خودتون کارهای بازسازی رو انجام بدین، وقت زیادی میبره. انجام پروژه نظیر این ممکنه برای غیر حرفه‌ای ماه‌ها و حتی سال‌ها طول بکشه که برای اکثر مردم به هیچ وجه عملی نیست.
درسته. پیت، thank you.
پیت، متشکرم. وقتی این کار تمام شد دوباره برمیگردیم و بهت سر میزنیم و شما هم در برنامه بعد با من باشین در این بخش از ماشین هفته.
من با همکارام در مورد سفارش دادن یک مزدا 6 سال 2014 دنده دستی بحث می‌کردیم. این سواری متوسط شیک خانوادگی معمولاً با دنده اتومات عرضه میشه، اما ما دنده دستی رو سفارش دادیم و راضی هستیم. این مسئله باعث شد تا ماهیت واقعی مزدا 6 رو کشف کنیم و متوجه بشیم که مزدا در همه طراحی‌هاش چقدر مته به خشخاش می‌گذره. مزدا اسپورتی تمام عیار ما با اینکه در وضعیت استاندارده، اما میزان تجهیزاتش ما رو متعجب کرد. با کلی تجهیزات برقی، کنترل رانندگی، صندلی‌های راحت و حتی استریوی حسابی، همه به قیمتی کمتر از 22,000 دلار. در سوخت هم خیلی کم مصرفه. موتور اسکای اکتیو مزدا بعد از 3541 کیلومتر کار روزانه برای هر 14 کیلومتر فقط 1 لیتر بنزین معمولی مصرف می‌کنه. خب بله، روندنش خیلی باحاله. وقتی که دنده دستی است، تعامل راننده با اتومبیل به خاطر تسلط دست بر خودرو دو برابر میشه. به علاوه مزدا 6 مدل 2014 انگار مثل دستکش برای دست ما ساخته شده. هیچ اتومبیلی طرفدارانی به باوفایی رانندگان سوبارو نداره. به نظر میرسه که هر مدل جدیدی که به بازار میاد رکورد فروش تازه‌ای با خودش میاره. آخرین مدل سوبارو نسل 4 فارستر استیشن کوچک برای سال 2014. دلیل محبوبیتش خیلی مشخصه. همه چیز این اتومبیل هدفمنده، از تودوزی داخل اتومبیل که رعایت حال بچه‌ها رو می‌کنه تا صندوق بار بزرگتر از معمول تا قدرت موتور کم مصرف‌تر از همیشه‌اش و البته دو دیفرانسیل استاندارد عالیش. سوبارو مدل XT تورینگ ما به موتور توربوی رده بالاتری مجهزه. ما قدرت فوق‌العاده سوبارو رو دوست داریم چون در مصرف سوخت هم صرفه‌جوست. پس از 8000 کیلومتر رانندگی میانگین مصرف ما 1 لیتر بنزین معمولی برای هر 10 کیلومتر بود که تقریبا به همون اندازه رقیبان کم قدرت ترشه. اگرچه فارستر هنوز به چشم بعضیا تا حد ساده به نظر میرسه، ولی طرفداران سوبارو میدونن که زیبایی لیلی رو باید از چشم مجنون دید. حالا نوبت یولاندا واسکزه که ما رو از آخرین تحولات در عالم اتومبیل با خبر کنه.
خبر مهمی از باواریا از نیویورک. BMW اخیراً اتومبیل تمام برقی آیسه خودش رو در محله تولید رونمایی کرد و ماشین هفته در این نمایش پرشور حضور داشت. بخشی از این رونمایی جهانی همزمان در سه شهر نیویورک، لندن و پکن از تلویزیون پخش شد و همراه با اون مشخصات و قیمت این اتومبیل برقی با طراحی نوآورانه آن اعلام شد. قیمت آیسه بدون تخفیف دولتی برای خودروهای برقی از 41350 دلار شروع میشه. قدرت موتور برقی آیسه 170 اسب بخار و برد اون بین 130 تا 160 کیلومتر. داخل ماشین همچنین حس BMW را القا میکنه و به علاوه از مواد سازگار با محیط زیست و تولید پایدار ساخته شده. سبکی وزن آیسه به دلیل کاربرد پلاستیک مقاوم شده با الیاف کربن در شاسی اونه. BMW برای آن چهار نهضت نقل و انتقال شهری نامیده برنامه‌هایی داره. سبک زندگی جدیدی که طیف وسیع از محصولات و خدمات برای اتومبیل برقی شما را در بر می‌گیره. نمونه بارز اون الکتریک 360 نام داره که امکاناتی برای شارژ باتری در خانه و بیرون، خدمات کمکی و استفاده مشترک از مجموعه اتومبیل‌های BMW در سفرهای طولانی را در اختیار دارندگان آیسه قرار میده. BMW همچنین خدماتی چون رانندگی مرتبط یا کانکتد درایو، خدمات اطلاع رسانی و حفاظتی مانند استار ارائه میده. آیسه سال آینده در دسترس شماست. و حالا از یک اتومبیل تمام برقی به سراغ شورولت ولت بنزینی برقی میریم که دوباره سرتیتر خبرها شده. با اعلام کاهش قیمت نیسان برقی لیف و کاهش نرخ اجاره فیات 500 برقی و اتومبیل برقی اسپارک ساخت فیات، قیمت شورولت ولت 2014 هم 5000 دلار کاهش یافته و با در نظر گرفتن تشویق‌های دولت به 27500 دلار رسیده. این کاهش قیمت میتونه بازار فروش کاملا جدیدی رو برای این ماشین باز کنه. و این بود خبرهای اتومبیل این هفته.
آخری بار در سال 2007 بود که طراحی شورولت سیلورادو دومین اتومبیل پیکاپ پرفروش آمریکا تجدید شد. در اون زمان صرفه‌جویی در سوخت برای خریداران وانت مسئله مهمی نبود، ولی از اون پس قیمت بنزین مرتب بالا رفته و رم و فورد با ارائه نیروی موتور 6 سیلندر کارآمدتر و قابل‌تر به اون واکنش نشون دادن. از این رو وقتی شفرولت اعلام کرد که در اتومبیل‌های جدید سیلورادو سال 2014 هنوز موتور 8 سیلند به کار می‌بره، ناظران در امر وانت به فکر افتادن که شاید شفرولت هنوز پیام رو نگرفته، اما ظاهراً پیام دریافت شده. شفرولت نه تنها پیام رو دریافت کرده، بلکه از سه طریق، یعنی با ارائه سه موتور کاملا مدرن به اون پاسخ داده و در جریان این روند پیکاپ های سبک یدک‌کش و وانت های بنزینی 8 سیلند کم مصرف در رأس گروه جی ام قرار گرفتن. ولی به طور کلی شفرولت سیلورادو 2014 در چه وضعی است؟ آیا این وانت بزرگ پیکاپ ارزش 7 سال انتظار رو داره؟ روی هم رفته سیلورادو جدید تفاوت مهمی با مدل سال گذشته نداره. البته بلندتره، جلو پنجره دو طبقه برجسته‌تری داره، درسته وضعیت خشن‌تر و استوارتری داره و با چراغ‌های جلوی پروژکتوری اندکی مدرن‌تر نشون میده، درسته، اما تغییرات بزرگتر در جزئیات روی داده. امسال کاپوت سیلورادو آلومینیومیه که یکی از عوامل خیلی سبک‌تر شدن این اتومبیله. از عوامل دیگه استفاده از صندوق بار فولادی غلطان و ترکیبات آلومینیومیه که برای زیربندی سیلورادو استفاده شده. جنرال موتورز با تاکید عمده بر آیرودینامیک، با ساخت درهای بیم‌منفذ سه‌لایه، درزبندی از کابین راننده تا صندوق بار، با استفاده از تجهیزات جدید در بدنه، هم در سوخت صرفه‌جویی می‌کنه، هم سر و صدا رو کنترل می‌کنه. با این همه توجه شفرولت متوجه کارگران هست و در سیلورادوی جدید هم امکانات زیادی برای آسان‌تر کردن کارهای روزانه اونها در نظر گرفته شده. بازو بسته کردن درب عقب آسون شده، گلگیر عقب و پله‌های دو طرف و دستگیره‌های صندوق بار به سبک وانت اولانج، چراغ LED زیر لبه قسمت بار و قلاب برای بستن بار. ولی این سه موتور جدید چه ویژگی‌هایی دارند؟ هر سه موتور دارای سرسیلندهای تمام آلومینیومی و روز آمدند و مجهز به سیستم تزریقی مستقیم، زمانبندی متغیر سوپاپ ها و سیستم غیر فعال سازی سیلندرها هستند. موتور هر سه وانت جدید 6 سیلندر و 4.3 لیتری است، ولی مدل پرقدرت اونها 8 سیلندر 5.3 لیتری با قدرت 355 اسب بخاره. مصرفشون 1 لیتر بنزین برای 10 کیلومتر در اتوبانه که از همه وانت های 8 سیلندری و حتی از اکوبوست 6 سیلندری F150 پر هوادار فورد هم کم مصرف تره. در یدک کشی هم بین همه 8 سیلندرها قوی تره و حداکثر 5200 کیلوگرم رو یدک میکشه. بهترین آپشن موتورش 8 سیلندر 6.2 لیتریه. در دو نوع دنده اتومات و دنده دستی و مجهز به سیستم دو دیفرانسیل و کنترل سرعت در بازار موجوده. در مدل Z71 سیستم کنترل سرعت در سرازیری جدیده. در زیربندی از همان فنارهای چند لایه دو مرحله استفاده کرده، اما کمک فنارها و واشرهای بهتری به کار برده. طراحی داخل وانت سیلورادو کاملا تازه است. در همه جا از مواد نرم‌تر و بهتر استفاده کرده و داشبورد و صفحه کنترل‌های بزرگ اون رو کارآمدتر کرده. دست دنده همچنان بغل فرمان قرار گرفته که فضای کابین راننده رو بیشتر میکنه. در حالت معمولی صندلی به شکل نیمکته و فقط حالت تک نفره داره، اما میتونید آپشنی رو انتخاب کنید که صندلی هاش واقعا تک نفره است و بین دو صندلی یک میز عریض و جادار قرار گرفته. صفحه اطلاع رسانیش با داشتن 6 سنجشگر عالی است. علاوه بر اون یک صفحه دیگر هم همه اطلاعات مورد نیاز در یک وانت برای کار و سفرهای خانوادگی به شما ارائه میده. و آخرین نسخه سامانه خبری تفریحی مایلینک شفرولت شما رو هم در جریان خبرها میگذاره و هم سرگرم میکنه. در مدل کرو کپ که الان 60% بازار تو دستشه، درها عریض‌تر از گذشته اند. در مدل بزرگتر دابل کپ لولای درها در جلوس و درست مانند ماشین سواری باز و بسته میشه. رانندگی با سیلورادوی جدید مانند گذشته نرمه، اما به خاطر ساختار محکمتر و سبکتر و فنربندی بازسازی شده، کنترل اتومبیل به مراتب بهتر از قبله. سیستم فرمان الکتریکی جدیدش هم بسیار خوش دسته و حس خیلی خوبی میده. قیمت سیلورادوی معمولی از $24,585 شروع میشه که هم قیمت مدل سال 2014 است. جنرال موتورز در نظر داره در قیمت گذاری با معیارهای همه وانت ها همراه باشه. وانت های شکیل و زینتی عبارتند از ورک تراک، LT و LTZ و های کانتری جدید با همه گزینه ها برای خریدارانی که همه چیز رو با هم میخوان. برخلاف نظر اول، شفرولت سیلورادو 2014 با مدل قبلی تفاوت بسیار زیادی داره و بی تردید از نظر صرفه‌جویی در سوخت و استفاده از فناوری به اوج رسیده. اما مهمتر از همه اینه که انگار همه چیز در این اتومبیل هماهنگ و کاملا متفکرانه انجام شده. قصد ما این نیست که طرفداران F150 فورد رو به این طرف بکشونیم، اما مطمئنیم که سیلورادو وفاداران به شفرولت رو تا سالهای سال راضی نگه می‌داره. تا برنامه بعدی، من جان دیویس، دیدارمون همینجا در ماشین هفته. We'll be right back.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می‌توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13 بی 13 درجه شرقی فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 34 سیمبل ریت 27.5 پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3 سیمبل ریت 19.279 پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2 سیمبل ریت 26.5 پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25 بی 25.5 درجه شرقی فرکانس 11.678 مگاهرتز پولاریزیشن افقی FEC 3/4 سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا .com دیدن کنید.
اکران شنبه ها 8 شب به وقت ایران، بازپخش شنبه ها 10:30 شب به وقت ایران، سرمایه سه شنبه ها 7:30 شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:30 شب به وقت ایران. سیمای آمریکا شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش سه شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران. تاپ 10 سه شنبه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران. برای اطلاعات بیشتر از ساعت پخش برنامه ها به صفحه جدول برنامه های تلویزیونی در وبسایت صدای آمریکا مراجعه کنید.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
دنیای داریوش.
تأثیر انقلابی که در ایران در سال 57 به وجود اومد بر این موسیقی پاپ چی بوده به نظرت؟
ببینید تو کشور ما هر چیزی رو که جلوشو گرفتن، مانع شدن، سانسور کردن، اون رشد کرده.
چرا فکر میکنی اینجوریه؟ این خصلت فرهنگی ماست؟
دقیقا فرهنگ. مسئله فرهنگ ماست. موقعی که اعراب به کشور ما حمله میکنن، ایرانی ها در خانه ها خودشون رو قایم میکنن و موسیقای ایرانی اون دلی دلی زدن ها، دشتی ها و این چیزا تو اون تنهایی ها و غم های مردم توسط موزیسین ها ساخته شده، بعد سینه به سینه گشته. الان هم همون، هر چیزی رو جلوشو گرفتن زیادتر شد.
چرا اکثر این موسیقی ها ماندگار نیست، پایدار نیست؟ یعنی موسیقی نمیاد که 10 سال مثلا مردم زمزمش بکنن.
من معتقدم این اتفاق خواهد افتاد.
به خاطر افتاده الانم.
دوره سازندگی رو ما، بستری رو داریم درست میکنن بچه ها، جوان ها. جوان های بسیار نازنینی دارن میخونن، دارن شعر زیبا میسرایند، ولی با یک محدودیت. ببینید با یک کشور سانسور طرفی همه چیز نمیتونیم بگیم. تنها اشعاری رو که الان تولید میشه در رابطه با عشق و عاشقی و دوست داشتنی، هیچ اشاره‌ای به مسئله اجتماعی نمیشه، خیلی کمه. یه رپخونا هستن این کارا رو میکنن، ولی موسیقی جدیده، ولی همش راجع به یک موضوعه. ما اون موقع دستبالمون بازتر بوده، از همه چیز شعر میگفتیم، از هر زمینه. شما ترانه های امروز رو با مقایسه کنید با ترانه امروز، تو اون اونها رگه های اجتماعی بود. مثلا برای خواب معصومانه عشق کمک کن بستری از گل بسازی، برای کوچه شب این دام وحشت کمک کن با تن هم گل بسازی. فقط عاشقانه من نمیشنوم اینو. بیا ما بشیم، بیا با هم در کنار هم باشیم، یه پلی بزنیم برای آزادی فردا، برای آیندگان. معنا درش برای کلمات نهفته بود، واژه ها پربار بودن.
قفس بشکن که بیزارم از آب و دان در زندان، خوشا پرواز ما حتی به واقع خشک بیبار.
درش 30 سال پیش خوندی که قفس بشکن که بیزارم از آب و دانه در زندان، خوشا پرواز ما حتی
به واقع خشک بیبار.
و این اواخر هم خوندی که نترس از این سیاهی تو شبتابی مگه نه، نترس از مرگ دریا خود آبی مگه نه. هنوز داری اینو میخونی؟ فکر میکنی تا کی اینجوری خواهد بود؟
من به دنیا از دریچه امید نگاه میکنم، با تمام زشتیهاش، با تمام شقاوتهایی که هست، با تمام فجایعی که هست، زندگی قشنگه، زندگی زیباست. من فکر میکنم هر کدوم از ما یک دینی نسبت به خود زندگی داریم. من بعضی موقع تو این وبلاگ با من از ایران بگو داریوش اقبالی .com یه پیام هایی میذارم. نمیدونم، من نفهمیدیم، ما طلبکاریم از این دنیا و به این دنیا بدهکاریم. واقعا به خودمون رجوع کنیم، ببینیم واقعا ما طلبکاریم، چی میخواییم؟ ولی من این گوهره رو پیدا کردم، یک گوشش رو گرفتم، موقعی که میبینم خدمت میکنم اندازه توانم، میتونم دست یکی رو بگیرم، میبینم عجب هدیه‌ای گرفتم من. چه کمک کردم به من کمک میکنه، چه هدیه باشکوهیه. اگر نگاه همسایه من هم به این جهان دست گرفتن کمک کردن باشه، میتونه آینده ای روشن باشه. ولی اگر من آزادی رو فقط برای خودم بخوام، بعد دنبال آزادی باشم، هیچ موقع به دست نمیارم. آزادی موقعی به دست من میاد که آزادی رو برای تو بخوام، من و تو آزادیمون رو برای همه بخوایم. آزادی ما در گروه هم دیگه است.
چه کارهای تازه‌ای در دست اجرا داری؟ از کارهای جدیدت بگو که نمونه این
کارهای جدیدم ممكن. اگر اجازه داشته باشم برای هموطنانم بخونم، به فکر این هستم که یک آلبومی رو در اختیار هموطنانم بذارم که واقع بینانه تر، خیلی آشکاراتر، خیلی مستقیم تر باهاشون، با زبان پدرانه، با زبان عشق بهشون بگم که یک عمر همه داریم حرفشو میزنیم، انگشتو میگیریم طرف عیب رو میگیم از تو، در صورتی که سه انگشت طرف خودمونه. من میگم عیب گیری نکنیم، بیاییم برای عیب هامون یک کاری کنیم، عیب هامون، نه عیب کسی دیگه. این حاشیه رو رفتم به خاطر اینکه دوست دارم از مسئله فرهنگیمون بخونم که بگم چه پدیده های گریبان ما رو گرفته. پنهانکاری، دروغ، حسادت، برتری جویی، توهم توته، ولی توش شعار نیست، توش عاشقانه گوشزد میشه که ما با خودمون ببینیم آیا این پدیده در من وجود داره. که
یه خوردهش میتونیم برامون بخونیم
شعر دروغ میگه در گیرودار محکمه، در گیرودار محکمه میزان دروغگوست، در کشوری که رعیت و سلطان دروغگوست. تشخیص گرگ‌ها چقدر سخت می‌شود در گله‌ای که حضرت چوپان دروغ گفت.
خیلی ممنون، یک دنیا سپاس از تشریف فرماییتون.
چه شرایطی حاضری بری تو ایران کنسرت بذاری و آیا اصلا دوست داری این کارو بکنی؟
کیهان تهران خیلی جالب نوشته بود، نوشته بود دوباره باز خواهی گشت. من همینجا تو فرودگاه میگیم اصلا فکری نمی کنم که برگردم اونجا بخونم. زمانی اون به ایران واقعی ما میتونیم دست پیدا کنیم، کشوری در امن و آرامش و صلح و سقفی برای تمام عقیده ها و قومیت هامون.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد.
ترانه آخری که خوندی چه پیامی از نظر خود داریوش داره؟
یک رویایی است که شاعر داشته و منم حسش کردم. اردلان بسیار زیباست بوده که رویای خیلی هاست. دوباره باز خواهم گشت شاید پیامش بازگشت به ایران باشه، ولی برای من به خودم باز خواهم گشت. من خودم رو درست کنم، بتونم قفل‌هامو باز کنم، بتونم از این تبعید در بیام، تبعیدی که در خودم شدم، زندانی که در خودم شدم، بتونم جهان رو یه جور دیگه ببینم.
هر جا تو را، هر جای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد، تو را فریاد خواهم کرد.
پیام این ترانه هم برای من خب یک رویاییست. باعثان و بانیان این کوچ رو به دار نور خواهم بست. میخوام با عشق با این مسائل برخورد کنم، با عشقی که گذشت توش باشه، با عشقی که بخشش توش باشه. خون رو با خون نباید بشورم، قصاص نباید بکنیم. ما باید انسانی برخورد کنیم، ما باید با عشق با هم برخورد کنیم. ما چیزی که کم داریم تو زندگیمون اون عشق رو بیاریم جایگزینش کنیم و از خودمون شروع کنیم و عیب رو گردن کسی دیگه نندازیم. و حرف کندی بود که در کاستاریکا زده بود، اینو همیشه میگم، البته حرف جبران خلیله، یا نپرسیم مملکت براتون چی کار کرده، ببین شما برای مملکتتون چی کار کردیم، کوچکترین کار. ببین چقدر موثر بودین، یک ترازنامه از خودتون بگیرید، بنویسید من چی کار کردم، همه برای من، برای ما چی کار کردیم. اون موقع است که ما میتونیم بگیم یک دروازه برای آینده روشن باز خواهد شد.
داریوش، میخوام که در مورد فعالیت‌های اجتماعی صحبت بکنیم، فعالیت‌هایی که در رابطه با جامعه آسیب دیده در همه جای دنیا، البته می‌دونم این کار رو انجام میدی، و در حقیقت با تأسیس بنیاد آینه که حدود 13 سال پیش صورت گرفته شروع بکنیم. میشه مختصر در مورد اینکه چطور شد که همچین فکری اصلا به سرت افتاد که بخوای که بنیادی رو درست بکنی که فعالیتی داشته باشی که جدا از اون چیزی که سالها بود که نزدیک به بیش از 40 سال آواز خوندی؟ کار اجتماعی چه شکلی شد که به سراغت اومد، به ذهنت اومد که بخوای دنبال بکنی؟
والا همون که گفتی، 14 سال پیش که وارد دنیای بهبودی شدم، فهمیدم، یاد گرفتم، آموختم که کمک کردن به من کمک میکنه، کمک کردن از هر نظر به من کمک میکنه، از نظر درونم، از نظر اینکه من باید با خودم صادق باشم، به نواقص خودم بپردازم، به اونها رو مرمت کنم. و در این مسیر کماکان هستم و آموختم که وظیفه دارم که این پیامو به یک همدرد دیگه‌ام بدم، به یک هموطن دیگه، همزبان دیگه‌ای بدم. ما با یک بیماری جهانی طرفیم که جهان بهش بیماری نگاه میکنه، ولی فقط مختصر فکر میکنه که کسی که معتاده مشکلش مواد مخدره. مشکل یک مصرف کننده مواد مخدر فقط مواد نیستش، صدمه‌ای که به او میخوره روحی، جسمی، روحانی، درون روحانی، کردار، پندار، رفتار. و بیماری چگونه به وجود میاد رو ما آموختیم که معتاد همینطوری معتاد نمیشه. یک فرزندی در خانواده حتما خانواده آشفته ای داشته، بستر خانواده آشفته بوده که او رو به اعتیاد کشونده، و درمان الان فراهمه، خیلی ها از راه درمان دارن پیام میرسونن، خیلی ها دارن تجارت میکنن، ولی الان تو این دوره ما با مخدر دیگه طرف نیستیم. مخدرها رو جوانهای ما سرنوشتشو میدونن، میدونن یک آدم هروئینی، یک آدم تریاکی سرنوشتش چگونه است. مخدر آدمو لخت میکنه، سیستم عصبی رو ضعیف میکنه، خمود میکنه. الان محرک ها هستش که از داروخانه های خانمون گرفته تا داروخانه هایی که مرکز تهیه و فروش مخدر و محرکه، برای درمانش باید عاشقانه باهاش تلاش بشه، چون بیماری خلأ معنوی است، بیماری روحانیه. به قول کسی گفت معتادین انسانهایی هستن که در مسیر به تکامل رسیدن از یک پرتگاهی سقوط کردن، نیمه راه سقوط کردن. بچه های باهوشی هستن، بچه های با عشقی هستن، و این حکومت اعتیاد داره دنیا رو میگردونه.
تا چه اندازه اعتیاد باعث و عامل به وجود اومدن آسیب های اجتماعی دیگه میشه؟ و چرا بنیاد آینه که بنیادی بوده که در ارتباط با آسیب های اجتماعی این همه فعالیتشو متمرکز میکنه روی اعتیاد؟ مسئله کودکان کار کمتر میشه، دختران خیابانی کم رنگتر میشه، مسئله پناهندگان رو بهش کمتر پرداخت میشه، و بیشترین تکیه و فشاری که میذارید روی مسئله اعتیاد هست. چرا اینجوری؟
برای اینکه اعتیاد مادر آسیب هاست، یعنی همه اینا میاد زیر چتر اعتیاد. کسانی که آسیب میبینن با یک بار مصرف میفتن به دام اعتیاد، و شیشه و امثال هم آمفتامین ها محرک هاییه که ولع کشیدن داره، چون مصرف کننده ها هنوز اینو کشف نکردن، ببینن مثل تریاک و هروئین که عواقبشو میدونن، اینو هنوز نمیدونن، براشون آشنا نیستش. به خاطر این گرایش پیدا میکنن، غافل از این که عاقبت شیشه و امثال هم محرک ها به جنون میکشه کارشون و توهم میگیرتشون. بسیاری از دانشجوها برای اینکه بیدار بمونن به خودشون جواز مصرف میدن که ما مصرف کنیم که بتونیم بیدار بمونیم تا درسمونو بخونیم، غافل از این که این انتخاب درستی نیست و اونها رو به بیراهه خواهد کشوند.
دانش در ارتباط با مداوا کردن این افراد یا پیشگیری کردن از بروز همچین آسیب‌هایی، باید تکیه روی کدوم یکی از اینا باشه؟
سخنگوی دولت برگشته به این اواخر گفته بود که بدحجابی بیماریه. خب این بدحجابی اگر بیماری محسوب میشه تو جامعه دیده میشه. مهمتر از این بیماری، بیماری است که دیده نمیشه، نه اونهایی که افتادن کنار خیابون، اونا نه، بیماری است که همه جا حضور داره، هر لحظه داره قربانی میگیره. برای این بیماری چی کار باید کرد؟ برای این بیماری بهترین کار پیشگیری، مهمتر از درمانه رو باید در پیش گرفت. از متخصصین باید کمک گرفت، از مدارس باید آغاز کرد، و به صرفه تر حرفیست که ما در آینه از اول برنامه هامون گفتیم، باید آگاهی به مردم داد.
بنیاد آینه در این ارتباط کاری کرده این اواخر؟
بنیاد آینه کارش این بوده که آگاهی بده.
از خانواده راضی هستی؟
یکی از مهمترین صحبتی که خود انسان با خودش میکنه اینه که به خودش میگه من اگر اینو دارم مصرف میکنم من معتاد نمیشم. این تفکر موقعی که میاد به ذهن یه نفر بدونید که اون معتاد خواهد شد، اون بیمار خواهد شد، چون این پدیده این بیماری اینو ایجاب میکنه. من مثل اون معتادو کسی میدونه که کنار خیابون افتاده، خودشو معتاد نمیدونه. بسیاری از متمولین هستن در خانه های خودشون کارتون خوابن. کارتون خواب فقط تو خیابون نیست. موقع که بیماری میاد در این خانه بدونید خداوند از اون خونه میره، عشق از اون خونه میره، ایمان از اون خونه میره، اعتیاد میاد جاش. این میاد به اون خانه حکومت میکنه، چه برسه یک مملکت. مملکت ما الان درمان بسیار خوب داره پیش میره، درمان همه جا از درمان صحبته. سوء استفاده از این مسئله هم همه جای دنیا هست، ولی پیشگیری صفر. به جزوه های چند جزوه کوچک نمیتونیم اکتفا کنیم. من پیام من همیشه این بوده از آینه که ما باید از کسایی که به بهبودی رسیدند کمک بگیریم. دولت باید از بهبودی یافته ها کمک بگیره، چرا که این زخم و این بیماری رو، این درد رو کشیدن، که ازشون بخوان که برن به مدارس، برن به کلاس های درس کودکان و نوجوانان ما. احتیاج نیست بهشون سخنرانی کنن، همین که داستان خودشون رو بگن، همین که راجبه سرنوشت زندگی خودشون رو از اعتیاد و به بهبودی رسیدنشون بگن، نوجوانان ما هوشیار میشن. اونا رو بهشون آگاهی بدیم که چگونه میفتن به دام اعتیاد. دام اعتیاد همیشه آماده است برای نیروی جوان. بهترین خریدارها هم جوان ها هستن و محرک ها هم که بیداد میکنه.
چند وقت پاکی؟
من الان دقیقا یه ماه.
ماشاءالله. چی مصرف میکردی؟
من شیشه، دوا، هشیش، خورس.
شما هم که؟
من چیزای دیگه.
شما چند وقت پاکی؟
یک سال هفت.
اخیرا شیشه مصرفش در ایران خیلی رواج پیدا کرده. آیا راهی برای جلوگیری و یا ترک اعتیاد به شیشه وجود داره؟
بله، میشه. برای شیشه راه درمان هست. روش ماتریکس توسط دانشگاه UCLA لس آنجلس به جهان ارائه داده شد. یه روشی است کاملا بدون دارو. یک کسی که میخواد ترک کنه یه دوره 6 ماهه داره. تو این دوره 6 ماهه باید جوابگوی مشق روزانه و شبانش باشه که توسط یک درمانگر عاشق، یه درمانگری که بدون قید و شرط شرایط بیمارش رو قبول کرده باشه. چون حال روحی یک کسی که مصرف میکنه در حال ترک، هر لحظه در حال تغییره. تا این مرحله 6 ماه اول بگذره، این درس رو بخونه، به درمانگرش ارائه بده، به درمانگاه مراجعه کنه، تحت نظارت گروه باشه، و درمانگرم باید درمانگری باشه که با زبان عشق و محبت بتونه در مسیر بهبودی او رو کمک کنه. شیشه سلسله اعصاب رو تخریب میکنه و یک شعف موقتی داره. همه گول اون شعف موقتی رو میخورن و در دام این هیولا میفتن و راه درمان هست، راه امید هست، فقط باید برای بهبودی بخوایی. اگر آزادی میخوایی برسی باید بخوایی، کسی نمیاره بده به تو آزادی رو. ما هم در بنیاد آینه سعی کردیم با پیام رسانی، با دور هم جمع شدن، با کمک گرفتن، تلاشمون اینه که گسترده تر کنیم فعالیتمون رو. تلاشمون اینه که یه مرکز اطلاعاتی باشیم، چون شهروند ایالات متحده هستیم، از دولت امریکا برای این مرکزمون یاری بگیریم و 27 دسامبر هم در اینجا یک فاندریزینگی داریم برای اهداف آینه. یه شبی است که دور هم جمع میشیم که بتونیم فضایی رو درست کنیم، به خانواده ها بفهمونیم که بهبودی رو باید از خانه شروع کنند، فکر نکنن که اعتیاد بهشون باشون کاری نداره. اعتیاد همه جا هست، دارا و فقیر و وزیر و وکیل و شاه و رهبر و اینا نمیشناسه. به جهان داره حکومت میکنه، جهان زیر سلطه دیکتاتوری اعتیاده.
دارش بعد از 40 سال فعالیت هنری و تقریبا 13 سال فعالیت اجتماعی که در بنیاد آینه داشتی، اگر امروز از داریوش بپرسن که به کدوم یکی از اهدافی که در نظر داشتی رسیدی، جواب داریوش چیه؟
واقعیتشو بخوای، من هر روز صبح پا میشم دنبال اهدافم هستم. اهداف من هم یک جاده است بی پایان. من در این مسیر دارم خدمت میکنم برای هموطنانم، برای همدردام. نمیخوام مهم باشم، میخوام مفید باشم، میخوام خدمت کنم و این خدمت به من انرژی میده، نیرو میده که بتونم انسانی باشم، سازنده برای جامعه و بتونم مفید باشم برای جامعه. هر روز، هر روز من در این جاده دارم قدم گذاشتم و راه بی پایانه و راه بازگشت ندارم.
با این حساب میتونی بگی که دنیای این روزای داریوشو چی پر میکنه؟
کمک کردن، یاری دادن.
داریوش اسماعیل خویی میگه غریب در غربت برای اینکه از غریبی دق نکنه برای خودش یه میهنکی میسازه. میهنک داریوش کجاست؟
واقعیتشو بخوایی، من فکر میکنم میهنه تک تک ما در قلبمونه، در وجودمونه. وطن من در وجود منه. موقعی که حافظ میگه حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. چون این قفس نه سزای من خوشالهانی است، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. مرا که منظر حور است مسکن و مأوا، چرا به کوی خراباتیم بود وطنم. آدم بعد از مدت ها میتونه عقیدهشو تغییر بده، من به این معتقدم. ما هر روز میتونیم یک نگاه دیگه ای داشته باشیم که موقعی که میگه دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، اون زحمتی است که ما باید فرد فرد برای وطن درونمون بکشیم تا بتونیم خدمتگزار وطنمون باشیم، وطن زادگاهمون باشیم. و به یاد این بزرگوار، این یادگار رو برای هموطنانمون گذاشت که امیدوارم پیامش رو همه به جان و دل گوش کنیم و برای وطن خودمون و زادگاهمون سازنده باشیم.
یادش گرامی.
یادش گرامی باشیم.
دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش، دوباره میسازم